بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره و مبلغ رسالات سیدنا و مولانا ابوالقاسم محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله اجمعين و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. خداوند ان شاء الله دلهای همه ما را به نور ایمان و یقین و معرفت و چشمان ما را به جمال باهر و نور مولایمان آقامان سرورمان امام زمان ارواحنا له الفدا روشن و منور بگرداند. هر چی ارادت به ارباب داری از او صلوات های ناب عنایت کن. بعضی از صفات و خصلت‌های نفسانی ما تأثیر بسزایی در افول و خاموشی چراغ ایمان در باطن ما دارد و تمام همه اهل بیت علیه. آقا ولشون کن عزیز من، دیگه بنا نشد الان، ما منبر رو شروع کردیم دیگه، فقط حواستون به ما باشه. و تمام همه قرآن و اهل بیت علیه السلام به این است که این چراغ ایمان در وجود این بشریت روشن بماند. اگر چراغ ایمان روشن مان، به تبع اون انسانیت انسان محقق میشه. لذاست که رسول مکرم اسلام محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم در یک روایتی که برای شما عرض کردم و امرو میخوام کاملش رو بگم، فرمودن آی بشر، آی انسان، من پیغمبر به عنوان طبیب بشریت به شما اعلان میکنم که انسانیت شما دارای چهار رکن. اگر کسی این چهار رکن رو داشت، به میزانی که دارد از انسانیت بهره میبره. و اگر کسی این چهار رکن رو اصلا نداشت، اون انسان هست اما انسانیت بگید نداره. و اگر کم داشت، کم از عالم انسانیت بهره مند. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اربعتون جواهر، چهار چیز، جوهر، گوهر و در گرانمایه شما بشره. و یزیلها اربعه، اما این چهار چیز رو چهار صفت از شما میگیره. یعنی نمیگذارد که این در گرانبها در وجود شما بمانه. من اگه بخوام هر چهارتا رو بحث کنم دوباره 10-20 روز باید بحث کنیم، باورتون بشه. ولی امروز 25 ماه مبارکه، من امروز انشالله دو تا از اون خصلت‌ها رو بنا دارم که در حد وقت و امکان مجلس براتون صحبت کنم. فرمود ای انسان، در اول و گوهر گرانبهای اولی که شما دارید ایمانه. ایمان، ایمان سررشته همه صفات عالیه بشری است. به همین خاطرم اینقدر در آیات قرآن رو ایمان بحث شده و منم از اول ماه رمضان تقریبا دارم راجع به مراتب ایمان که همون توحیده صحبت میکنم. خب یا رسول الله، ایمان ما رو چی از بین میبره؟ خدایا ما رو به این درد مبتلا مگردان. خیلی بده آیان، خیلی مراقب بشیم. کاسبها، مغازه‌دارها، عالمها، دانشجوها، خیلی باید مراقب این درد باشیم. فرمود عمل ایمان فإنهُ یزول بالحسد. اما اون چیزی که ایمان شما رو از بین میبره و زائل میکنه مرض حسادت، تنگ نظریه. انسان از فضل خدا قطع امید بکنه عوض این که برگرده بگه خدایا به اون بندت از فضل خودت دادی، منو هم از فضل خودت بهره مند کن، برگردد نعوذ بالله یه شیعه یه مسلمان بگه خدایا من نمیخوام ولی از اون بگیر، من نمیخوام ولی از اون بگیر. فرمود ان الحسد، حسد ایمان شما رو میسوزونه مثل آتشی که هیزم رو میسوزونه. این یه بحث خیلی مفصلی داره، من امروز باهاش کاری ندارم. ولی آیان، خدا خزانه اش پره. خدا اگر به همه بشریت، به اندازه همه بشریت بده، یه ذره از خزانهش کم نمیشه. بنده خدا، چرا داری به این مغازه بغلی داری حسادت میکنی؟ لا اله الا الله. تو قم رفتم، تو بازار داشتم میرفتم، حالا اینم نمیخواستم بگم ولی بگم، دیدم یه آقای، یه پیرمردی اونجا تو مغازه هست، یه جوونه اومده گرفته اینو چجور داره میزنه. گفتم چی شده؟ فوشش داده. گفتم بیادبی کرده. گفتم، گفت فقط این جوونه داره میمیره که چرا اینقدر مشتری به مغازه یه پیرمرده میاد، مغازه من نمیاد. از بس دیگه قیزش گرفته از این، اومده یه بهونه ای رو سر یخ یه بهونه ای رو تراشیده، این پیرمرده رو زیر مشت و لگد خودش گرفت. حسادت در بین دنیا طلبان، منصب طلبان، مال دوستان، علما، طلبه ها، حسادت خیلی زیاده. گاهی اوقات از حسادت آدم چیزایی میبینه، حرفایی میشنوه، از حسادت آبروی طرف رو میبره، از حسادت طرف رو از حیثیت ساقط میکنه، از حسادت براش پاپوش درست میکنه. خدا نکنه ما به این درد مبتلا بشیم. بگو خدا بچه فلانی دانشگاه قبول شد، منم یه بچه دارم، به دیگران بده، به منم بده. خدا فلانی این ماشینو داره، تا میبینه یه ماشینی خرید از حسادت شروع میکنه به تهمت زدن، بابا این تو بازار همش داره سر مردمو شیره میماله، بابا بیت المالو دزدی، بابا اله کرد، بابا بله کرد. حضرت عباسی مردم برید، بسیاری از تهمت هایی که ما میزنیم ریشش از حسادت. اگه باور ندارید برید کالبد شکافی کنید حرفایی که میزنید. از حسادت برادر مثل قابیل با حابیل چه کار میکنه؟ برادر کشی میکنه. لا اله الا الله. فرمود دومین رکن انسانیت شما عمله. عمل یعنی چی بابای من؟ یعنی همین اعمال صالحی که انجام میدیم، نماز میخونید، روزه میگیریم، زیارت عاشورا میریم، دعا ندبه میریم، کربلا میریم، مکه میریم، قرائت قرآن میکنیم. اینم باز میترسم بگم، ولی اهل بیت به ما گفتن تا حواسمون رو جمع کنیم. خب یا رسول الله، گفت بله. یا رسول الله اعمال ما رو چی از بین میبره؟ قرآن میگه حبس میکنه اعمال شما رو، میسوزونه، از بین میبره اعمالت، نمازتو، عبادتتو، مخصوصا خانم ها بیشتر عنایت کنن. فرمود عمل عمل فَإِنَّهُ يَزُولُ بِالْقِيبَةِ. اون چیزی که اعمال شما رو از بین میبره بدگویی های پشت سر مردم، غیبت کردن. غیبت نابود میکنه اعمال انسان. غیبت این که طرف یه عیبی داره، تو بیای به قصد سرزنش، به قصد عیب جویی پیش دیگری عیبشو بگی، که اگه جلوی روش بگی ناراحت میشه. نابود میکن. اونقدر نابود میکنه که در روز قیامت خیلی از اعمال رو ما در، گوش کنید، نامه عملمون میبینیم نورها رو، اما میبینیم خودمون اعمال انجام ندادیم. میگیم خدایا اینا دیگه چیه؟ میگه برو دعا به فلانی کن، پشت سر تو بدگویی کرد، گناهان تو رو بردیم تو نامه عمل او بدبخت، ثوابهای اون رو بردیم تو نامه عمل تو. مرحوم شهید استاد مطهری میگه من یه غیبت کردم، دو روز نتونستم دیگه برم سر درس. غیبت یه مرجع رو. الان میدونید ما بدبختیمون چیه؟ پشت سر علما، صلحا، هر کی میاد حرف میزنیم. میگه من توی مجلسی بودم، شهید مطهری میگه غیبت حضرت آیت الله حجت کوه کمره ای رو کردن، من خودم نکردم، اونجا بودم ساکت نشستم، دو رو تب کردم نتونستم برم سر درس. شهید مطهری آخر سر بلند شدم رفتم تهران، حضرت آیت الله حجت تهران بودن، تابستانی رفتم شهر ری، گفتم آقا من یه مجلسی بودم غیبت تو شده، نتونستم، اونجا بی تفاوت موندم. حضرت حجت فرمود غیبت شخص منو کردی یا مرجعیت منو کردم؟ خیلی فرق داره شخص تا مرجعیت. اگه غیبت مرجعیت منو کردید، مرجعیت مال من نیست، این منصب مال اهل بیته، برید علی رو راضی کنید، برید امام زمان رو راضی کنید، مال من نیست. اگه غیبت شخص منو کردید، گفتید مثلا دماغش، دهنش، ابروش، قیافش، خونش، زندگیش، خب من حلالت کردم، پاشو برو تا دلت بخواد از این غیبت ها بکن، چون من بهش خیلی احتیاج دارم. آدم های زرنگ اینجوری هم دیگه، آدم های زرنگ اینجوری هم. 40 سال، 40 سال لا اله الا الله. هر روز صبح بلند میشد میرفت کنار قبر شش گوشه ابا عبدالله الحسین زیارت میکرد. ماها اگه بتونیم پشت پرده های مسائل و قدری ببینیم، باور کنید شیوه زندگیمون عوض میشه. نمازشو تو حرم امام حسین میخون، بعد که اونجا میخون جلوی ذریح وای میساد زیارت عاشورا. یه روز صبح بلند شد برد حرم، دید لال یا للعجب روز میخوام از شما، جنوب شده نمیتونه بره حرم، باید بره حمام. بخچه حمامشو زد زیر بغلش که برد حمام، از اون میدونی گذشت که گنبد حرم آقا ابا عبدالله الحسین معلوم بود. با همون حال جنابت از این که امروز توفیق پیدا نکرده بره دلش شکست، صدا زد آجان ما 40 سال اومدیم امروز اینجوری شد، ببخشید ها. دستشو همونجا گذاشت رو سینهش، گفت السلام علیک یا ابا عبدالله. زیارت عاشورا هم نخون. یه روی بدبخت بی‌نوا غیبت یه کسی رو کرد. اون آقا هم خیلی زرنگ بود، خیلی زرنگ. اومد گفت فلانی، گفت بله، گفت من شنیدم غیبت منو کردی، دروغم که نمیتونی بگی، گفت آره کردم. حالا چی؟ گفت 40 سال داری امام حسین رو زیارت میکنی، حاضرم یه معامله باهات بکنم. معامله منم این که ثواب یه روزش مال من، من تو رو حلالت میکنم. اینم بدون که اگه حلالت نکنم خدا هم نمیتونه ازت بگذره، چون حق الناس، حق الناس ارتباطی به خدا نداره. گوش. و تمام بدبختی های این بشر از منفعت پرستیه. منفعت پرستی میدونید یعنی چی؟ یعنی چیز خوبه مال من. فرمود رفیقت اگه خواستی ببینی رفیقه یا نه، ببین اگه چیز خوبه رو دارن پخش میکنن برای تو میگیره یا خودش. چیز خوبه مال من. اینم رفت انداخت چرت که خواست اینم زرنگی در بیاره آدم احمق. گفت بابا او زیارت های نابی که رفتیم کنار قبر شش گوشه خوندیم، حیفه بدیم به این بدبخت. یه روزی هم با حال جنابت دستمونو گذاشتیم به این سینمون، گفتیم السلام علیک یا ابا عبدالله. گوه امام حسین این هم که زیارت تو بودین، یکی رو دادیم به این، او خوب خوبه هاش مال خودمون. او خوب خوبه هاش مال خودمون، به این بابا نمیدیم. لا اله الا الله. شب تو عالم رؤیا و خواب دید محشر شده. آیون تو محشرم که میدونید که به ما میگن چی آوردی که تو بازار ما خریدار داشته باشه، چی آوردی که اینجا قیمتی باشه. نمیگن چند تا مدرسه ساختی، چقدر نماز خوندی، چقدر ذکر گفتی، چقدر صدقه دادی، چی آوردی که تو این بازار قیمتی باشه، نه تو بازار دنیا. سیناشو سفر کرد، گفت 40 سال زیارت عاشورای حسین. گفتن عمو جان بذار در کوزه آبشو بخور، یه زیارت قبول شده پیش ما داشتی، اونم که دادی به اون آقا، بقیهش به درد ما نمیخوره، توی بازار خریدار نداره، خریدار نداره. خدا از ما تو قرآن میگه عمل نمیخوام، عمل احسن میخوام، عمل احسن میخوام، عمل خالص. خدایا توی ماه رمضان به ما توفیق عمل احسن، کرامت بفرما. خب فرمود گوهر سوم عقل، 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 اون عقلی که خدا به ما داده، اون عقلی که پیغمبر باطنی ما هست. فرمود من دو تا پیغمبر براتون فرستادم، یه پیغمبر بیرونی، یه پیغمبر بگید درونی. پیغمبر بیرونیتون وجود نازنین حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. پیغمبر باطنیتون هم این عقله. این چراغ عقل اگه روشن باشه کسی راه خطا نمیدونه. عقل آدم عاقل گناه نمی کنه. آدم عاقل به این دنیایی که دو روزه است انقدر بها نمیده. آدم عاقل به این منصبهایی که هر روز دست یکیه انقدر دل نمیده. آدم عاقل صراط مستقیم رو رها نمی کنه، دنبال مغضوبین نمیره. عقل، او عقله. گفتن یا رسول الله عقل ما رو چی زائل میکن؟ من یه دعا میکنم اگه این دعا امروز مستجاب بشه، قول داده مستجاب بشه، خیلی چیز گیرتون اومده. متدینا، مذهبیا، مسجدیا، جماعتیا، جمعیا، خدایا به او پیغمبرت قسمت میدیم این چیزی که عقل ما رو زائل میکنه از ما دور بگردان. لا اله الا الله، لا اله الا الله. فرمود یه چیزی عقل شما رو زائل میکنه که دشمن ترین دشمن باطنی شماست. اعدا عدوک. فرمود یه چیزی عقل شما رو زائل میکنه که اگر اون چیز در باطن شما پیدا بشه، در اون حال داد خدا دارید جنگ میکنید. فرمود چیزی از عقل شما رو زائل میکنه که شیطان با اون خوبان امت پیغمبر رو شکار میکنه. خوبان یعنی چی؟ یعنی متدینا، نمازخونا، حاج خانمی که دائما زیارت عاشورا و نماز میره. بابا جان به این پدر عزیز من، برادر عزیز من که اهل مسجده و پیر مرده و فرض کنید اهل تدینه، شیطان دیگه نمیاد بهش میگه برو پا ماهواره بشی. میگه آقا، نمیگه. میگه برو توی خیابون چشم چرانی کن، نمیگه. میگه برو شراب بخور، نمیگه. میگه برو سیدی مبتدل نگاه کن، نمیگه. فرمود به اونا اینا میگم، ولی اینجا پشتشونو به زمین میارم. لذاست که فرمود خیلی مراقب باشید. متدینا، مذهبیا، مسجدیا. او چیه؟ اما العقل فانه یزول بالغضب. اون چیزی که عقل آدم رو زائل میکنه غضب افراطی خارج از محدوده عقل و شرعه. یه وقت علی غضب میکنه برای عمر ابن عبدود، یه وقت شما انشالله روز جمعه میاد غضب میکنید بر علیه اسرائیل، یه وقت نه، تو خونت با زنت، با بچت، با بابات، با ننت، با جوونه تو خیابون، با شاگردت، با استادت، با شریکت، با زیر دستت. آی 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 مردم، به جان عزیز شما، اگه ما بدونیم این مرض با باطن ما چه میکنه ها، مثل حضرت آیت الله العظما بروجردی رضوان الله تعالی علی، میگن حضرت آیت الله بروجردی گاهی اوقات سر درس عصبانی میشد، نذر کرد که اگه یه بار دیگه عصبانی بشه یک سال روزه بگیرید. به هر ترتیبی شده این بلا رو از دلت بیرون می‌ریزی. بعضی‌ها عصبی مزاجن، بعضی‌ها زود جوش میارن،
بعضی ها تاب و تحمل یه حرف رو ندارن. آقا جان برو فکری به حال خودت کن. مبارزه با نفس یعنی همین دیگه، برو فکری به حال خودت کن. چرا همش ما داد میزنیم این جوونی که تو خیابون بعد حجاب و بی حجابه بره فکری به حالش خودت کن؟ من متدینم، باید برای این فکری به حال خودم کنم. من نماز خون، من روزه بگیر، من متدین، من حاجی، من کربلایی، من مشهدی، امیر المومنین فرمود علیه الدد و ضربون من الجنون. او زمانی که عصبی مزاج میشی، جوش میاری، دهنت کف میکنه، هرچی از دهنت بیرون میاد میگی، هر رفتاری از تو صادر میشه، اون لحظه تو دیوانه شدی. علی جان دلیل دیوانه شدن چیه؟ دلیلش اینه که وقتی میای سر عقل از کارات و حرفات پشیمون میشی. نمیشید آقا؟ میشید. میگه عجب غلطی کردم، ای چه حرفی بود من زدم، عجب غلطی کردم، ای چه کاری بود کردم، ای چه رفتاری بود من از خودم نشون دادم. هی میری آقا ببخش. تازه اگه متدین باشه میگی ببخش، اگه متکبر باشه هنوزم خودتو زیحق میدونی، میگی بابا تو در میارم، دمان روزگار در میارم، از هستی ساقطت میکنم. اگه ایجور حرف زدی من عذر میخوام، هنوز یه جو معرفت علوی و فاطمی پیدا نکرد. لذاست که پیغمبر اکرم فرمود لیس شدید به سرعه. پهلوانی به کشتی گرفتن نیست. قالو یا رسول الله فمن شدید؟ گفتن یا رسول الله پس پهلوان کیه؟ فرمود من یملک نفسه عند الغضب، کسی که موقعی که میخواد جوش بیاره خودشو کنترل کنه و خیلی پهلوان. تو این کوچه آدم میره قهقه خندش میگیره، دو تا پاره آهن به هم میخورن ها، میان پایین، این مش به او بزن، اون مش به او بزن، ای به او فوش ناموس بده، او به ای فوش. حالا چی شده؟ دو تا پارا هم به هم دیگه خوردن. شیعه فوش ناموس به او، یکی میگه چرا این دو تا پارا هم به هم دیگه خوردن؟ لا اله الا الله. پهلوان، پهلوان در دانشگاه پیغمبر کسیه که وقتی که زمینه پیش میاد که جوش بیاره، جوش نیاد، جلوی خودشو بگیر، نذاره این آتش شعله ور بشه. سعدی خیلی قشنگ میگه توی گلستان، سعدی تو گلستان میگه حواستون باشه، میگه رفتم توی دهاتی، وقتی رسیدم نزدیکی های اون دهات، دیدم مردم اون دهات جمع شدن دوره آقایی، اون آقا هم داره عربده میکشه، دهنش کف کرده. خیلی قشنگه این روایت رو سعدی داره معنا میکنه. گفت که میگه به اونا گفتم که یا آقا کیه داره عربده میکشه این وسط؟ گفتن پهلوان دهمونه. گفتم خب این پهلوان دهتون پهلوانیش چیه؟ حالا ایشون مثلا مبالغه است. گفتن آقا صد من سنگ و بالا سرش بلند میکن. گفتم خب چرا دهنش کف کرده داره عربده میکشه؟ گفت اون جوونه فوشش داده. فوشش داده، غضبناک شده، دهنش کف کرده، داره عربده میکشه. بعد سعدی تو گلستان میگه گفتم ای خاک به تو سر او پهلوانی که سنگینی صد من سنگو بتونه تحمل کنه، سنگینی یه حرفو نتونه تحمل کنه. خیلی همونی جوری ما. ای خاک به تو سرش، ای وای به این پهلوانان جامعه ما، ورزشکارها، فوتبالیستا، بعضیشون یک ساعت بره توی میدان فوتبال بدوبه، بعد جلوی شهوتش رو نتونه نگه داره، برن تو پارتی‌های شبانه پیداش کنن. آره دیگه، تو پارتی‌های شبانه با زنهای نامحرم برقصه، بعد جوون منم بیاد بگه به 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 همه الگوی من اینه، تختی یادش بره، رضازاده ها یادش بره بیادی بچه قرتی رو الگوی خودش قرار بده. پهلوانی اینه. پهلوان امامه. امام ما نشناختیم. به مادرم فاطمه امامو نشناختیم، به مادرم زهرا نشناختیم، که وقتی اون عالم تهرانی گفتم حسادت، خدایا ما را اسیر حسادت نکن، که خیلی ملا بود. امام وقتی در نجف بود میگه نامه مینوشت به امام، یکی از اصحاب امام نقل میکنن، میگه تو این نامش از حسادت وقتی نامه مینوشت، از اول نامش به امام فوش بود تا آخر نامش. این پهلوان چه کار میکرد؟ این پهلوانم میگه در جوابش مینوشت آقا شما در اونجا مورد مراجعه مردم هستید، ممکنه وضعتون خوب نباشه. میگه هرچی فوشایمون بیشتر میشد، پولی که امام براش میفرستاد بیشتر میشد. دید دیگه داره دق میکنه، بلند شد رفت نجف. میگد امام وقتی از مسجد شیخ انصاری نماز میخوند میخواست برگرده، اون آقا سیگاری هم بود، میرفت سیگاره رو میکشید فوت میکرد تو صورت امام. میگه امام سرش رو بالا نمیورد نگاهش کنه. آی قربونت برم پهلوان، وقتی در مقابل امریکا وای میسی یلی، میگی من دولت تعیین میکنم، من با مشت تو دهن امریکا میزنم، وقتی که اینجا هم میای یلی، حزب اللهی، مسجدی، متدین، الگوی تو یه آقاست. مسئول دفتر آقا در اونجا میگه یه روز صبح جمعه از در خانه امام میخواستن به هم بیرون، دیدم همین بابای بدبخت بیچاره فلک زده اومده خودشو انداخته پشت در خونه امام، زار زار داره ناله میزنه و به سرش میزنه. گفتم چی شده؟ دیدم خیلی هیئت بده. گفت برو به امام بگو که جنایتکار آمده به در خانت. گفتم بابا تو که دیروز سیگار فوت میکردی؟ گفت دیشب وقتی خوابیدم در عالم خواب دیدم در حرم آقا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام هستم. به 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 به، دیدم 14 معصوم اونجا نشستن، علما هم از اون در بالایی تک تک دارن میان، سید رضی آمد، شیخ مفید آمد، مقدس آمد، 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 به 14 معصوم سلام میکردن، آیون هم در مقابل اونا سلامشون رو با تحیت مختصری جواب میدادن. یه دفعه دیدم روح الله وارد شد. تا امام وارد شد دیدم این 14 معصوم همشون بلند شدن سر پا. بعد اون 14 چند قدم رفت جلو، آقا رو گرفت به سینه‌اش، فشار داد به این سینه‌اش، اومدن که از کنار من برن. اون آقای 14 یه نگاه غضب آلودی به من کرد. میدونید این نگاه غضب آلود معناش چیه؟ معناش اینه که تو پسر ما رو اذیت میکنی، تو نائب ما رو اذیت میکنی. پهلوان اینان و ما باید راه اینا رو بریم تو زندگیمون، و الا اگه بر نخواهیم بریم، آقا جون عزیز من، برادر من، گل من، پیغمبر اکرم فرمود، گوش کن عزیز این روایت رو برات بخونم، الغضب و جمرتم من الشیطان، عصبانی مزاجی شدن بی خود سر هر چیز، به سر زن پریدن، بچه پریدن، شوهر پریدن، تو کوچه مثل درنده ها بودن. فرمود یه آتشیه که شیطان در دلت شعله ور میکنه. و قال ابلیس، ابلیس خودش گفت علیه اللعنه الغضب و حقی و مسیادی و بهی اسید و خیار الخلق عن الجنت و طریقها. حاجای گرکانی این روایات دادم و دیوانه میکنه با. فرمود پیغمبر فرمود ابلیس خودش به من گفت. چی گفت؟ فرمود این غضب، این بد اخلاقی، این بد برخوردی بهترین کمینگاه منه. خب جناب ابلیس کیا رو با این شکار میکنی؟ ازید و بهی خیار الخلق، خوبا رو نماز خونا رو، نماز شب خونا رو، علما رو، صلحا رو، لا اله الا الله، هیئتیا رو شکارش میکنم دیگه، پشتشو ایجا به زمین میارم. لذاست که اومد همین ابلیس لعنت الله علیه، آقا بگید لعنت الله علیه، همین ابلیس لعنت الله علیه اومد به موسی گفت، موسی گفت بله، گفت بابا موسی ما یه غلطی کردیم، برو به خدا بگو که ما میخوایم توبه کنیم. موسی تو کریمی، تو رو اخلاقت به او برده، واسطه میشی گوارو چرا نمیشن؟ امام صادق علیه السلام میگه رفت به مناجات حضرت موسی، گفت خر عیسی گرش به مکه برم، چون بیاید هنوز خر باشد. مگه ابلیس آدم شدنیه؟ درست شدنیه که دیگه جوهره ابلیسی پیدا کرد، مگه دیگه درست میشه؟ موسی باشه، چون تو خیلی پیش ما آبرو داری، باشه وساطت تو رو قبول میکنیم، ولی بگو یه شرط داره جناب ابلیس. شرطش چیه؟ شرطش اینه که بری به قبر آدم سجده کنی. به خودش سجده نکردی؟ بری به بگی قبر آدم سجده کنی. اومد بهش گفت، گفت خدا یه شرطی هم گذاشته، شرطش اینه. تا اینو گفت نعره زد شیطان، گفت برو عمو دنبال کارت، من به خودش سجده نکردم، حالا برم انقدر خودمو بشکنم که به قبرش سجده کنم؟ گفت گفتم که تو آدم بشو نیستی، منو واسطه نکن. بعد حضرت موسی خواست برگرده، خوب گوش کن، موسی رو صدا زد، گفت موسی بله، تو خیلی در حق من محبت کردی، رفتی وساطت کردی، ولی حالا که این کارو کردی یا سه تا موعظه میخوام تو رو بکنم عوض مزد این کارت. یک، یا موسی لا تغضب قط، هیچ وقت غضبناک نشو، که اگه بشی در تمام خونت من جریان پیدا میکنم. موسی با ایش نامحرمی خلوت نکن. امروز الحمدلله ما همون خواهر برادر شدیم، میدونید؟ او خواهر برادری که دین گفت رها کردیم، مثل برادر که باید دلمون با حال برادر بسوزه رها کردیم، الان همه خواهر برادر شدیم. برید این اداره ها رو نگاه کنید، برید چقدی خواهر برادر رو با هم دیگه گل میگن و گل میشنون. میگه چی شده؟ میگه خواهر برادریم با هم دیگه، لا اله الا الله، خواهر برادری. خواهر بیا تو ماشین من بشین برسونمت. عجب. خواهر بیا تو خونه ما. خواهر اونجوری بکن بابا، این خواهرها رو ولش کنید، اسلامی خواهری رو قبول نداره. فرمود آقای موسی با نامحرم خلوت نکن، که اگه کردی سومیتون منم. زن نامحرم رو تو ماشینت ننشون، خواهر برادر شدیم. شهوت مگه خواهر برادر میشناسه؟ بعضی چیزا رو آدم خجالت میکشه میخواد بگه. امروز یکی از معضلاتی که ما داریم زنای محارمه، مگه خواهر برادر میشناسه؟ زنه اومد به علی شکایت کنه از شوهرش، زنه افتاد جلو امیرالمومنین، صداش زد خانم بیست، بی زحمت من میرم جلو، تو از پشت سر منو هدایت کن. گفتن آقا چرا اینجوری کردی؟ گفت پشت سر شیر را بیفتید، پشت سر زن را نیفتید. علی گفت، علی رو ابلیس، بابای ابلیس رو علی در آورده. خواهر برادر شدیم تو مدرسه، معلمای زن اومد بگن و بخندن، تو اداره جات بگن و بخندن، تو تاکسی بگیم و بخندیم، تو این مغازه ها و بازاری ها آقای فروشنده با ناموس مردم بگیم و بخنده. الحمدلله در حفاظ امنیتی ایمان کامل هم هستیم. نه آقا جون، سر خودت شیر نمار. صدا داد آقای ابلیس با نامحرم خلوت نکن، سومیش منم. گفت موعظه سومه چیه؟ گفت موعظه سومه اینه که به هیچ کاری از کارهای خیرت مغرور نشو، چون معلوم نیست کدومشو خدا قبول میکنه. مغرور نشو، نه به نماز جبت، نه به مکه، نه به کربلا، نه به اینا، مغرور نشو. ولی اینم بدون که فضل خدا زیاده، خدا قبول میکنه، ولی تو مغرور نشو. باد به قبقب ننداز، بگو 50 بار رفتم مکه الحمدلله. میگن بابا خیلیه، شما دیگه خیلی خشک مقدس شدید، آخوند شدید مگه؟ بابا اسلام که مال آخوندان نیست. خدا رحمت کنه مرحوم کافی رو رضوان الله تعالی. میگه این زنهای تهران تا من آخوند رو میبینن، ها این روسریه رو میکشن جلو، فکر میکنن فقط آخوند نامحرمه. ها میگه بابا تو اگه روسریت جلو هم نکشی من نگاهت نمی کنم، به اونایی که با این چشمات دارن بابای تو رو در میارن جلوی اونا روسریه رو بکش جلو. لا 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 چی میشه مگه همونجوری که این زنهای ما با یه آخوند صحبت میکنن همه نامحرم ها رو همینجوری صحبت کن، چی میشه؟ چی میشه واقعا؟
نمیدونم،
گلستان میشه. 50% زنا و مفاسد میاد پایین، چی میشه؟ سفرا رو جدا کن عزیز من، نامحرم ها برن توی اتاق، زنا برن توی اتاق، مگه چی میشه ما این دستورات علوی رو پیاده کنیم؟ در روایت هست زن باید با نامحرم متکبرانه صحبت کنه، هرچند که امروزی ها روشن فکران امروزی اینا رو نمیپسندن، میگن شما زنا رو محدود میکنید. نه، ما زنا رو محدود نمیکنیم، ما میخوایم دری اطره رو بذاریم، اگه شما در اطره رو باز کردید همه اطره میپره میره، ما نمیخوایم در این اطره باز بشه. آقا جون عزیز من، شما وقتی پوست میوه رو کندی میوه چقدر میمونه؟ بگو 10 دقیقه. ولی پوست روی میوه، پوست وقتی گاز خیلی میمونه. اسلام میگه من نمیخوام پوست این میوه کنده بشه، اسلام میگه من نمیخوام در این عطر رو باز بذاری، اسلام میگه من نمیخوام این خانم به عنوان یه قنچه زود باز بشه. وقتی تا قنچه هست ما نمیچینیمش، تا باز شد میچیننش، وقتی چیتنش 2 روز میذارنش بالا، بعد 2 روز میندازنش صداش کن، میگم پژمردش خراب شد. یا آقای از این روشن فکرها اومده بود پیش من، ببینید بابا اسلام خیلی ساده هستا، برگشت من گفت چیه شما هی میگیدی زنها حجاب داشته باشن؟ اتفاقا کتابی دستش بود، گفتم آقا اجازه میدید من یه سوال ساده از شما دارم. گفت بفرما. گفتم چرا این کتابتو جلد کردی؟ بگم بگو چرا کتابتو جلد کردی؟ گفت برای اینکه پاره نشه. گفت اسلام هم این کتاب رو جلد کرده، خیلی چیزای گرانبها توش هست، پاره نشه. خراب نشه، مسئول به قول شهید مطهری مسئول بمانه، محفوظ بمانه. لا اله الا الله. لا اله الا چقدر دستورات اسلام قشنگه، چقدر زیباست، چقدر عالیه. به خدا قسم مردم، همین جوانایی که شما اینجوری دارید میبینید ها، دنبال این آب روغن کاری شده ها نیستن، میگن اینا به درد زندگی ما نمیخورن، بازم دنبال با حجاب و با عفت و با حیاش میگردن، میگن اینا برای خیابون ما خوبن، برای خونه ما خوب، برای خیابون خوبه، ارزونه، راحته. چرا انقدر دختر خودش راحت عرضه میکنه؟ راحت عرضه نکن، تو خیلی قیمتی خواهر من. امیرالمومنین فرمود، نه اجازه بدید اول یه روایت از پیغمبر بخونم براتون، هر کی پیغمبر رو دوست داره یه صلواتی نه لا. پیغمبر رو درمود، یکی اومد به پیغمبر گفت یا رسول الله من حال عمل زیادی ندارم، یه عمل به ما بگو بریم دنبال کارمون. رسول اکرم فرمود لا تغضب قط فإن، آقا این فإنش خیلی مهمه با بفهمیم، فإن فیه منازعت ربک لا اله الا الله. فرمود هیچ وقت غضبناک نشو، اگه غضبناک بشید، آقا جون باب منازعه، منازعه به قول ما طلبه ها از باب مفاعله است، مفاعله بین الاثنینیه. وقتی که من میگم من با این آقا مکاتبه دارم یعنی چی بگید؟ یعنی من به این نامه می نویسم اونم به من. بنده با آقا مصافحه کردم یعنی چی؟ یعنی او صورتش رو صورت من گذاشت، منم صورتم رو صورت. فرمود فإن فیه منازعة ربک. به امام زم اگه ما این روایت رو بفهمیم دیگه بی خود عصبانی نمیشیم، سعی میکنیم کار کنیم. آقا زحمت داره، بله بهش تو به زحمت میدم دیگه، با زحمت بکشیم، سخته میدونم هم سخته، کار کن زحمت بکش. بعدی توی دنیا داریم چه کار میکنیم؟ فرمود آقا هیچ وقت غضبناک نشو. چرا؟ چون لحظه‌ای که داری غضبناک میشی تو به جنگ خدا رفتی، خدا هم به جنگ تو آمد. پیغمبرتون میگه وا، اونی که باطنها رو میبینه میگه ها، فإن فیه منازعة ربک فإن فیه منازعة. امیر المومنین فرمود اعدا عدوون للمر غضبه و شهوته. دشمن ترین دشمن باطنی شمای غضبات و عشقهای جنسی شماست. عشقهای جنسی رو دیروز گفتیم، غضب و امرو لذات که گفتن دیوژن، اون حکیم یونانی شنیدید؟ شما اسم دیوژن شنیدید یا نشنیدید؟ دیوژن میگن وسط روز فانوس گرفته بود دستش در کوچه های یونان داشت میگشت. گفتن آقا کجا داری میگردی؟ گفت دارم میگردم توی کوچه ها آدم پیدا کنم، آدم. گفتم آقا اینم آدم ریخته؟ گفت نه، آدمی که من میخوام تو روز با فانوس باید دنبالش بگردم. گفتن آدم مگه کیه؟ گو آدم کسیه که گوش کن، به 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 خیلی قشنگه این، همین روایت امیرالمومنین دیوژن معنا کرده، نمیدونه که علی قبلا گفته که. گفتن که آدم کیه؟ گو آدم کسیه که دو جا خودشو کنترل کن، یک موقع شهوت خودشو کنترل کنه، دو موقع غضب خودشو. وقت خشم و وقت شهوت مرد کو؟ کو مرد؟ کو مرد دیگه تو این خیابون یه چیز، یه زنی بیاد بهش چراغ بزنه بگه برو دنبال کارت، ما اهلی حرفا نیستیم. کو مرد؟ وقت خشم و وقت شهوت مرد کو؟ طالب مردی چنانم کو به کو؟ دنبال یه چنین آدمی دارم میگردم. خودش رو بدونه کنترل کن. امیر المومنین فرمود من قلب علیه غضبه و شهوته فهو و فی حیز البهائم. آقا تو رو به جان علی، هر چی ارادت به علی داری این روایت رو گوش کن. امیر المومنین فرمود آقا جان اگه نرفتی کنترل نکردی خودتو، فقط گفتی دین چار رکعت نماز و روزه و حج و زیارت و گریه و ناله است، رو خودت کار نکردی، زحمت نکشیدی و شهوت بر تو غلبه پیدا کرد و غضب بر تو غلبه پیدا کرد، باطنت را تا حد حیوانیت سقوط میده، باطنت را تا حد حیوانیت سقوط میده. کی میفهمیم؟ شب اول قبر. او هم میفهمی، الان نمیفهم. کی میفهمی؟ زمانی که بری جلوی یه ولی خدا بشینی، مثلا بری جلوی حضرت آیت الله بهجت، اگه خدا اراده کنه او بخواد میبینه، میبینه او چیزی که ما تو برزخ و قیامت باید ببینیم او میبینه، تو پرده ها از جلوش چشمش برزخی شده، میگن آقا چشم برزخی پیدا کرده. چشم برزخی یعنی او چیزی که مردم بناست تو برزخ ببینن، آقا الان داره میبینه. شیخ بها اسمشو شنیدید یا نشنیدید؟ که یه مسئله قشنگی برای شما ادیشون عرض کردم. شیخ بها میگد از مشهد رو افتادم. آها آها آها، اونایی که با عروساتون میجنگید، عروسایی که با مادر شوهرها میجنگید، خوب گوش کن، جوون هایی که با بابا ننهاتون می جنگید، بگو مگو می کنید، مردم مردم معارف خدا ببین چی می خواد درست کنه، کجا می خواد ما رو ببره، لا اله الا الله، چه زندگی بخواد به ما بده. اگه همین غضب و خشم و فوش و فحاشی و بی‌ادبی و گستاخی از زندگی های ما میره، گلستان میشه دیگه. اون وقت بچت نمیره محرم اسرارش رو دیگران قرار بده، به تو رازش رو میگه، به تو اعتماد میکنه. شیخ بها میگه از مشهد بلند شدم اومدم کجا بگید؟ اصفهان. میگه وقتی اومدم اصفهان اول نرفتم او چیزایی که تو اصفهان خیلی صدق سریع خود شیخ بهاست اونا رو ببینم، درختان و جنگل ها و نه نه، اول رفتم قبرستان تخت پولاد اصفهان. به 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 به، ما دو تا قبرستان بزرگ در عالم جهان چیش تشیع داریم، یک اول وادی و سلامه بگید نجف، دوم قبرستان تخت پولاد اصفهان. مردم اصفهان رفتید یه بار دیگه هم گفتم یادتون نره برید اینجا و برید سر قبر این عرفا و علما و بزرگان و کسانی که تونستن حقیقت انسانیت رو درک بکنن، صورتتون رو بگذارید از اونا خواهش کنید. میگه رفتم قبرستان تخت پولاد اصفهان، یه دفعه دیدم مرحوم شیخ محمد بیدابادی، یادتونه یه جریانی از شیخ محمد گفتم براتون که عاشق محمد کسی بود که وقتی نان می آوردن جلویش می گذاشتن گاهی نمی خورد، می گفتی نان و زن حائز پخته نمی خورد، می فهمیدی نان و کی پخته. می فهمید مال نزول و رشوهشو می خوره، یه آبم می خوره، میگه خدایا ممنونتم که به امروزی دادی، خدایا شکر از این روزی های زیادی که به من دادی. لا لا الا الله، لا لا الا الله. عجیبه این بشر، ببین چقدر دامنش وسیعه این بشر، در قوس نزول صعود و در قوس نزول، نامحدوده این بشر. میگه دیدم شیخ بها، میگه دیدم شیخ محمد بیدابادی اونجا کنار یکی از این مقبره ها نشسته. ببین منو نگاه کن، دستشو اینجوری چمپاتی کرده، رنگش زرد شده. صدا زدم شیخ محمد، گو بله، گو چی شده انقدر ناراحتی؟ گو شیخ بها یه چیز برزخی به من نشون دادن امروز اینجا، یه چیز برزخی، خوابت نبره ها، سه رو دیگه مهمونه مایسه، چهار رو دیگه. خب چی نشونت دادم؟ میگه همینجا نشسته بودم یه دفعه دیدم یه بوی خوشی به مشامم رسید که چنین بوی خوشی تا به امروز به مشام من بگید معلومه خواب نیست باری کرد نرسیده. اینقدر این بو و این رایه دلنگیز و لطیف بود که من بلند شدم دنبالش را افتادم، رفتم دیدم یه جوان خوشگل خوش هیئتی از در قبرستان داره میاد تو، این بو مال اونه، از اون داره پخش میشه. این جوان خوشگل خوش هیئت آمد، رفت 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 رفت، یه جنازه ای رو تازه دفنش کرده بودن، رسید سر اون قبر، یه دفعه ناپدید شد. گفتم خدایا ای چی بود؟ آمدم سر جام دوباره نشستم، تعجب. میخوام حدیث علی برات معنا بشه با. میگه همونجور که نشستم یه دفعه دیدم یه بوی تعفنی که تا به حال بویی به این متعفنی به مشام من نخورده بود از در قبرستان داره میاد. بلند شدم رفتم، دیدم یه سگ سیاهی از در قبرستان وارد شد. این سگ سیاه هم رفت 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 رفت، رسید سر او قبر، ناپدید شد. گفتم خدایا من چی دارم میبینم؟ اینا چیه؟ اینا چرا ناپدید میشن؟ اومدم دوباره نشستم سر جام، یه دفعه دیدم اون جوون خوشگل خوش هیئت که داخل قبر رفته بود با سر و صورت خونی از قبر بیرون اومد داره میره. رفتم جلویشو گرفتم، گفتم جوون وایسا ببینم اون چه آمدنی بود و این چه رفتنی.
صدا داد شیخ محمد خدا چشم برزخی تو رو باز کرده، داری پشت پرده ها رو میبینی داداش. او جوان خوشگلی که دیدی تمثل اعمال خوب این بدبخت بیچاره بود، به شکل یه جوان خوشگل خوشعیب رفت داخل قبر پیش صاحبش. آدم خوبی بود، مسجدی بود، متدین بود، اما متاسفانه سگ صفت بود، فحاش بود، دهن دریده بود. تمثل و ظهور این دهن دریدگیش او سگ سیاهی بود که تو دیدی، اونم اومد داخل قبر. تا اومد دیدم این صاحب قبر به لرزه افتاد، به من التماس کرد ازش دفاع کنم، رفتم با این سگ گلاویز بشم. مگه ندیدید علی گفت دشمن ترین دشمن شما غضب و شهوته؟ چرا؟ ولی این سگ منو با سر و صورت خونین از قبر بیرون انداخته. ای بدا به حالی آقا که تا روز قیامت باید با این سگ زندگی کن. بدا. مرحوم شیخ رجب علی خیاط رضوان الله تعالی میگه وقتی از دهن دیدی که من دیدم تو این خیابون، مثلا از این ماشین به اون ماشین، نعوذ بالله زبانم لال، میگه آی خر، آی سگ، دیدید به هم دیگه میگن، میگه اون لحظه خودت سگ میشی و حالید، اون لحظه خودت باطنت خر میشی و حالید، متوجه نیستی بشه. اگه متوجه بود که و ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، یک لفظشو نمیذاشت بی خود در بیاد، حواسش نیستی بشر. فرمود عقلت رو، نه تنها عقلت رو، فرمود ان الغضب یفسد الایمان کما یفسد الخل الاصل، غضب ایمان شما رو از بین میبره مثل سرکه‌ای که عسل رو از بین میبره. خب من این سخنرانی رو کردم شما ناامید بشید؟ نه، اصلا این حرفا نیست. من این سخنرانی رو کردم که عزیز من قدر و قیمت اعمال تو بدونی، نماز خون، روزه گیر، عبادت بکن، مسجد بیا، جمعه برو، کربلا رو، حاجی، خیلی کارات ارزش داره، نذار تو دام غضب بیفتی و شیطان ازت بگیره همه داراییات، حواست جمع بشه، زحمت بکش، کار کن. حرف من تمام، هیچم بهت بر نخوره با. مطمئن باش هر کی به تو فوش داد به خودش داره فوش میده، مطمئن باش. باورت نمیشه، این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم، بگی هر کی فوش میده به خودش میده، تو ناراحت نشو، هر کی بدی کرد به خودش کرد، تو ناراحت نشو. اگه به امام صادق علیه السلام فرمود، امام صادق فرمود بهت اگه گفت یکی بگی ده تا میگم، تو بگو ده تا هم بگی یکی نمیشنوی. و ما آدم شدی و بوی آدمیت ازت میاد. گو اگه یه فوش بدی ده تا فوش میدم، تو بهش بگو به خدا ده تا فوشم بدی یه دونه نمیشنوی. چقدر قشنگه، چقدر قشنگ، چقدر قشنگ این عالم. آی قربانت بریم آقا علی ابن موسی رضا، این آقا امام رضا، آقا اینا کانون عشق و عاطفه بودن به جان عزیزشون. امرو میخواییم بریم در خانه علی ابن موسی رضا، وحبه عجب جایی دارم میبرم اتون ها.
پادشاه مملکت ایران، حج فقرا، یا علی ابن موسی رضا، یا علی ابن موسی رضا. آی پیره مردا، آی پیره مردا، آی پیره مردا، امروز شما رو به خدا قسمتون میدم با امام رضا یه ذره خوب راحت حرف بزنی، او تایید دلت مثل این پیره مرد سلمانی که وقتی شنید امام رضا اومده نیشابور، بساط سلمانیش آماده کرده بود. عباسد میگه دیدم یه پیرمردی دمه در، هی آقا داره واسه یه دانشمندا صحبت میکنه، دیدم هی داره نگاه میکنه، اینا که شغلتون سلمانیه گوش کنی، به به. گفتم پیرمرد چی میخوای؟ گفت یه لحظه بذار من برم پیش امام رضا. یه لحظه دیدم آقا امام رضا هم این پیرمرد رو زیر نظر داره، تا دید با عباسد حرف میزنه امام رضا اشاره زد ولش کن، بذار بیاد پیش من. میگه رفتم صدا دادم پسر فاطمه، من خیلی وقت انتظار تو رو کشیدم. ها آجان، آجان یه خواهش ازت دارم. گو بفرما. گو آجان من پیرمرد سلمانی ام، اجازه میدید این موهای مبارک شما رو من کوتاه کنم؟ به 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 به. میگه آقا دانشمندا رو رها کرد، گو باشید برید. نشست روی تخته ای، فرمود پیرمرد مشغول شو. پیرمردم یه پیرمرد با سلیقه، یه دونه پارچه سبز تمیز آماده کرده بود سینه آقا، یه دونه پارچه سبز تمیز، شروع کرد سر امام رضا و موهای مبارک آقا رو اصلاح کردن. همینجور که داشت موها رو گوش کن عزیز من، گوش کن همینجور که داشت موها رو کوتاه میکرد، یه دفعه امام رضا یه نگاهی کرد، قیچیه پیرمرد طلا شد. لحظه به خدا امام رضا یه نگاه کنه، قیچی وجود ما طلا میشه، التماس به اونا کن. پیرمرد شروع کرد گریه کردن. ادب رو ببین، معرفت رو ببین. صدا داد یا ابن رسول الله من که از شما مزدی نخواستم. اما اگه مزدم میخواید به من بدید، بذارید خودم تعیین کنم. آرزو داری؟ کیه که توی این مجلس آرزو نداشته باشه؟ گو پیره مرد خودت تعیین کن. نشنیدید اینا رو؟ صدا داد یا ابن رسول الله شما دارید میرید توس، منم پیره مردم، دوست دارم وقتی اون لحظه آخرم میشه شما رو صدا دادم بیایید نیشابور. به به، لحظه آخر بالا سرم باشی، نمازمو خودت بخوانی، مراسم کفن و دفنمو خودت انجام بدی، آی مزد من گو قبوله، میام. و آمد. رضای تو را من رضایم رضا جان. به به، ایدلت رو بفرست کنار قبر مطهرش، بعد اون حال پیدا میکنی. یا به درگاه تو من گدایم، بگید رضا جان، اگر دور از مکه و کربلایم، آقا جان توی مکه و کربلایم رضا جان. مریض دارا گرفت دارا، اونایی که نامه می نویسید مریض داریم. آقا منم دردمند و لا اله الا الله، منم دردمند و تو باشی طبیبم، حریم تو یعنی حرم تو، حریم تو دار و شفایم رضا جل رضا جل رضا جل. آخ تو این نیشابور یه واقعه دیگه هم هست، شما شنیدید واقعه رو من امروز بگم براتون، این روزه من همین. یه پیر زن نابیناییم از اون عاشقان امام رضایه،
هی می اومد دم در مینشد، هی رضا رضا میگو، به خدا رضا قلب شکسته میخواد، دل خالص میخواد، حج فقراست. آجون یه روز میشه من شما را ببینم. آی مادرایی که بالا نشستید، وقتی آقا امام رضا وارد نیشابور شد، علما، بزرگان، اندیشمندان، پولداران، بازاریان همه اومدن امام رضا را به خونشون دعوت کنن. فرمود من سنت جد رسول الله را اجرا میکنم. بابام رسول الله وقتی رفت مدینه صدا زد، شطور من در هر خونه ای خوابید، من مهمان او خونه میشه. یا علی ابن موسی، از این بچه قبله ما داریم با اخلاص صدات میزنیم ها. حق افتادن پشت مرکب امام رضا شطور آقا، از این کوچه به اون کوچه، یه دفعه دیدن شطور در خانه یه پیرزن نابی نازانو به زمین زن. به 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 ای خوشبال کسی که از تای دلش بگد رضا رضا رضا. خبر دادن پیر زن شامل سهر شده، پسر فاطمه مهمان خانه تو شده. چشماشم که نمیدید که هی زمین میخورد، پای برهنه میدوید و رضا میگفت. آخ رفت جلوی امام رضا و ایزاد سلام داد، آقا جواب سلام جداد. اینجا میخوام قدر خودتو بدونی ها. یه جمله به امام رضا گفت، صدا زد آقا جان دوست داشتم جمال تو ببینم. اما نابینایم، نمتونم جمالتون رو ببینم. آقای امام رضا یه اشاره کرد، مردم یه اشاره کرد، پیرزن چشماشو پیدا کرد. لا اله الا الله. ای تا چشمش افتاد به امام رضا صدا زد، یبن رسول الله باورم نمیشه، یعنی من دارم پسر زهرا رو میبینم. چند روز مهمان خانه ی پیرزن بود، آقا خواست برد، پیرزنه اومد جلو صدا زد، آقا اگه بری من میمیرم. میگن یه دانه بادامی تو خانه پیرزن کاشت، به اذن خدا همون موقع درخت شد. فرمود پیرزن من باید برم، اما هر وقت دلت برا من رضا تنگ شد، بیا زیر این درخت بشین و رضا رضا بگو. به 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 به. یا علی ابن موسی رضا، تو غریب نیستی، این همه ایرانی عاشق تو هست. به خدا الان غریب جدت علیه حسینه. نه نه نه، غریب آباد امام حسن، امام صادق، تو غریب نیستی. پیرزن هم هر روزا می اومد زیر درخت این شهز رضا رضا می گفت. اما دوست دارم اینجا نالت بره بالا. یه روز صبح مردم عاشقان محبان اومد تا زیر درخت آقایو صدا بزنه، دید برگای درخت زرد شده، آی شاخه هاش خشکیده، آی تو سرش زد، صدا زد نکنه سر آقام بلایی آمده باشه. های دید مردم نیشابور دارن و ویلا میگن، دوید بیرون مردم چه خبره، صدا زدن پیرزن مگه خبر نداری؟ نه والله. فرمودن گفتن پیرزن به خدا جگر آقا تو پاره پاره کرده. همه بگید رضا، همه همه.